ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. فرعون لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد رده على الموکل لانه المالک والوکیل نائب عن. وقتی که امروز شروع میکنیم بحث خوبی هم هست، مخصوصا امروزه در معاملات کلان که خیلی وقتها وکیل معامله رو انجام میده. البته باید متوجه باشید که خیلی وقتها اونی که انجام میده آلت حتی وکالت هم نداره، مثل بچه‌ای که از طرف پدرش تو مغازه هست، بابا هم نشسته پسر معامله میکنه، این آلت. ولی خیلی از معاملات نه با وکالت، خود طرف اصلا داخل کشور نیست یا داخل این شهر نیست، اما نماینده اون شرکت یا اون کارخانه داره با مردم معامله میکنه. میخوام عرض کنم که بحث مهمی و امروزه شدیداً محل ابتلا. حالا بحثی که داریم اینه که اگر کسی از طریق وکالت چیزی رو فروخت و بعد مشتری متوجه عیب شد، خواست رد کنه یا خواست عرش بگیره، باید چه کار بکنه؟ آیا بره یخه وکیل رو بگیره و بگه که شما به من فروختی، من کاری به موکل ندارم، یا لا مسئول تو هستی، من میخوام رد کنم جنس منو بده، یا من میخوام عرش بگیرم به من عرش بده؟ آیا طرف مشتری خود وکیله یا وکیل بی وکیل؟ وکیل کارش تمام شد. اصولا میدونید وکیل وقتی کارو انجام داد نسبت به اون قسمت دیگه وکالتش باطل میشه. اینجا مشتری باید بره موکل رو پیدا کنه و قضیه رو با موکل تمام کنه. جواب ظاهرا روشنه، یعنی برای دوستان نباید جای شک و شبهه باشه. اینجا آقا طرف مشتری کیه؟ بله، طرف مشتری خود موکله، یعنی با وکیل تمام شد کارش، جنس و معامله کرد رفت. اینجا طرف مشتری خود موکله، ولذا باید قضیه رو با خود موکل تمام کنه. حالا اگر مراجعه کرد به موکل، خب یه دفعه موکل قبول میکنه، جنس رو تمام میشه. ولی اگر همون اختلافاتی که بالا داشتیم ها بین مشتری و موکل در گرفت، مثلا مشتری اظهار میکنه که عیب از اول بوده، موکل اظهار میکنه که عیب در دست شما پیدا شده، وگرنه در دست من که بوده یا وکیل من که بوده جنس معیوب نبوده، آقا اینجا حکم نفره چیه؟ میخوام خودتون بگیدم. حالا که باز برگشت به خود موکل، موکل حکم بایه رو داره. در بالا میگفتیم بایه قسم میخوره بر عدم قدم عیب، اینجا میگیم چی قسم میخوره بر عدم قدم؟ موکل قسم میخوره، قسم میخوره کارم تمام میشه. حالا اگر این وسط وکیل آمد گفت که نخیر آقا، عیب از اول بوده، اقرار کرد وکیل، از شما سوال میکنم اقرار وکیل ضربه میزنه یا نمیزنه؟ میتوان اقرار وکیل ضربه نمیزنه. البته اقرار وکیل به عنوان یه عادل چرا؟ اون خب به درد مشتری میخوره، ولی به عنوان صرف این که وکیله، اونم یه نفر اگه باشه، اگه عادل نباشه هیچ به درد نمیخوره، چون در واقع داره در حق موکل اقرار میکنه و اقرار انسان در حق دیگران نافذ نی. اینا دوستان قسمت اول صحبتمون هست که خیلی مطلب نکته نداره، حتی نکته به این معنی که مطلب نداره، مطالب خیلی خوب مطالب است ولی گیر عبارتی یا گیر علمی نداره. میخواد پیاده بکنیم تا اینکه بریم سراغ ادامه مطلب که البته دقیقه. فقط دوستان یه نکته رو من عرض بکنم که بهش توجه داشته باشید. گاهی آقایون من تو صحبت‌ها عرض کردم که فقه ما خب خیلی روش کار شده، انصافا در طول این 1000 و چند صد سال بزرگان ما به نحو اصلا باور نکردنی، انسان خدا میدونه وقتی زندگی بعضیشون مطالعه میکنه اصلا این اعتقاد براش پیدا میشه که اینها چی بودن، اینها فرشته بودن، انسان بودن، که حالا بماند اون مطالب. ولی در عین همه این تلاشی که شده ولی هنوزم جا برای کار داره. مخصوصا این نکته رو دقت کنید، تو باب معاملات وجهه اصلی و اونی که خودشو پررنگ نشون میده تو باب معاملات خیلی از مسائلش رنگ فردی داره. حال اینو باز یه رفعه کسی بگیره به فقه حمله کنه، بخواد همه مسائل فقه رو ببره زیر سوال تو باب معاملات، خدا نکرده عرض منو با اون حرفا قاطی نشه اون که اونا بعدا مثلا مغرضم هستن. نه، منتها اصل مطلب رو کسی که بین ما نیست دشمن که نیست، که این واقعیتیست که رنگ مباحث فقهی ما تو معاملات، این قیدا رو توجه بکنید، رنگ فقه ما تو معاملات به طور پررنگ رنگ فقه فردیه. حتی عبادات اون جدا اون ربطی نداره، خیلی از مسائل معاملات هم البته فردی و غیر فردی نداره، اما خیلیش هم چرا که این آقایون باید افرادی که در آینده میان، البته بدون این که از ضابطه خارج بشن، آخه عیب کارم اینه گاهی بعضیا برای اصلاح که میان به نام اصلاح طلبی که وارد فقه میشن دیگه از همه چی در میره، همه چی میخواد بذاره زیر پا، نه از ضابطه خارج نشه ولی این مشکل رو از فقه ما حل بکنه. الان نمونهش براتون همین امروز که مناسب شده دارم عرض میکنم، اگر وکیل معامله کرد بعد مشتری متوجه عیب شد، وکیل طرف نیست، موکل طرفه. خب اصلا ببینید بعضی وقتا هست که معاملات رو افرادی انجام میدن که نماینده یه شرکتی هست. حالا فرض کنید یه نفر یک ضبط صوتی قم خریده مال فلان کارخونه است در تهران یا حتی در خارج و این آقام وکیله، حالا با این خودش نمایندگی داره ولی جنس مال اینه، اشتباه نکنید، یعنی طرف شما خود همین صاحب مغازه است که تو قم داره میفروشه. اما یه دفعه فرض کنید یه شرکتی که نمایندگی داده به این، شما در نمایشگاه کتاب میرید کتاب میخرید، این آقایی هم که داره میفروشه وکیله، حالا اگه آلت نباشه، نمایندگی داره از طرف یه شرکت، اجناس اون شرکت رو میفروشه، سودش هم مال اون شرکته، ایشون هم یه پولی میگیره، حق وکالت میگیره. بگیم حالا این آقا که کتاب خریده مسئول پیگیریش خودشه با موکل، اصلا این آقا طرف نیست. در فقه فردی که طرف یه موکل معینیه، بله آدم میره به جایی که در خونه وکیل رو بزنه در خونه کیو میزنه؟ موکل رو میزنه، میگه آقای موکل وکیل شما بعد از ظهر اصل اینو به من فروخته، الان که من بردم منزل میبینم معیوبه، لذا من میخوام جنس رو به شما رد کنم. اینجا وکیلم میگه من فقط وکیل بودم. اما اگر اصلا موکل شخصیت حقوقی داره، یه شرکت، یه کارخانه است، اینجا باید چه کرد؟ متاسفانه بعد نشده اینها و این کمبود رو باید جبران کنه. خب گذشته ها میتونن میگن آقا ما تا اینجا رسوندیم، تا اینجا دادیم دست شما، این گو اینم میدان، شما از همینا کمک بگیرید، شما گسترش بدید. و اگر این کار بشه دوستان دیگه راه انتقاد هم بسته میشه. مثلا وقتی غیر خودی انتقاد میکنه، کسی که آشنا نیست انتقاد میکنه، دیگه همه رو میبره زیر سوال، دوری وانمود میکنه که همه فرق این طوره، حتی امهاتش هم نه. اجمالا باید بیشتر کار بشه. میخوام عرض کنم اینی که ما امروز میخونیم از جناب شیخ در معاملات فردی و جزئی خوبه، اما در معاملاتی که طرف شخصیت حقوقی یا معاملات کلانه، اینو نمیتونیم ما به این شکل مطلب رو تمام شده حساب کنیم. البته باید کار بشه. فرمان لو با الوکیلو و وجد به المشتری ایبا، اگر بفروشد وکیل، معلومه دیگه، اگر بفروشد جنسی را، مشتری عیبی ببیند که موجب رد بشه، رده او علن موکل، طرف حساب موکل هست نه وکیل، لأنه المالک ولی وکیل نائب عن، بطلت وکالته به فعل ما امر به، وکالتش اصلا باطل میشه با انجام مأموریت، نسبت به اون کار دیگه باطل میشه. حال ممکنه هنوز هم وکالت داره، حال نگید آقا وکالت داره، بله وکالت داره، کار دیگه داره، نسبت به اون کار دیگه ایشون اجنبیه. فلا افتت علی، دیگه مسئولیتی در وکیل نیست. ببینید خیلی مطلب راحت و ساده. ولو اختلف الموکل و المشتری فی قدم العیب و حدوثه، آقا اینجا جای این عبارت خالیه، که اگر رفت بشه موکل، موکل قبول کرد که خب هیچ، اگر موکل قبول نکرد گفت آقا این عیب دست خودت پیدا شده، زمانی که دست من بوده یا زمانی که دست وکیل من بوده این عیب پیدا نشده، اگر اختلاف کنن موکل و مشتری در این که عیب از اول بوده یا بعدن در دست مشتری حادث شده، معلومه فیحلف الموکل على عدم تقدم کمامه، موکل قسم میخوره همونطور که بالا میگفتیم بایه قسم میخوره. ولا یقبل اقرار الوکیل به قدمه لأنه اجنبی جون، آقا اینجا اگر وکیل بیاد به نفع مشتری اقرار کنه قبوله؟ ایشون میگه وکیل چه کار است؟ وکیل همینطور که طرف دعوا نیست، در واقع دیگه طرف بی هم نیست، اجنبیه. حتی من اینجا عرض کردم از خارج، بله به عنوان یک عادل، اگه عادل باشه، به عنوان یه عادل که یه عادل دیگه مگه باشه به نفع مشتری میتونه شهادت بده، اما به عنوان این که وکیله بیاد دخالت کنه هیچ کار هست. خب چی؟ اونجا که میگفتیم بله، اونجا که میگفتیم بایه قسم بخوره، یعنی بایه ای که مالک باشه، که معلومه بایه ای که وکیل باشه یا آلت باشه دخالتی نداره. ضمن این که مبنام باطله، امروزی ها دیگه این حرفا به اعتبار منقضا یه زمانی بوده بایه بوده، الان که بایه نیست، یعنی اصل مبنا باطله. اصلا سلمنا که از شما قبول کنیم که بهش میگن بایه، بسیار خوب بگیم اون بایهی که میگفتیم بایهی که کاره باشه، بایهی که قسم بخوره قسم نخوره، مال بایهی که مالک باشه. و هم ما دوستان دقت بفرمایید، تا اینجا همینطور که ملاحظه کردید مطلب دیری نداشت، از اینجا به بعدش رو باید دقتی بیشتری بکنید. یه سوال از شما میکنم، اونی که تا حالا میخوندیم که اگر کسی وکیل باشه طرف دعوا نیست، طرف دعوا خود موکله، مال کجا بود؟ کدام فرض بود؟ فرضی که وکالت معلوم بود. ببینید اینا رو اضافه کنید، ربط مطلب معلوم میشه، مطلب هم روشن میشه. مال جایی بود که آقا وکالت معلوم بود، یعنی اگر از خود مشتری میپرسیدیم فلانی که به تو فروخت چه کاره بود، میگو وکیل بود. توجه کردید؟ تا حال مال جایی میخوندیم که وکالت تمام بود. اما آقا از اینجا به بعد یه تا آخر درسم رو این فرض بحث میکنیم، اگر جایی فرض کنید که مشتری جاهل به وکالته، میره سراغ بایه که جنس رو پس بده، بایه میگه من وکیلم، من کاره نیستم، مشتریم نمیدونه واقعا راست میگه یا نه. میدونید آقا انگیزه برای دروغ گفتن هست. چرا این آقا ادعا میکنه من وکیلم؟ حالا یه دفعه راست میگه، یه دفعه هم میخواد شر رو از خودش کوتاه کنه دیگه. اگه بگه من کاره نیستم، منم وکیل یک کس دیگه بودم، حالا اصلا ممکنه یه آقایی رو هم آدرس بده که خارج از کشور باشه اصلا، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ خلاصه انگیزه برای دروغ گفتن در وکیل هست، حتی شاید هم راست بگه. خلاصه مشتری نمیدونه که این آقا که بهشون فروخت وکیل بود یا اصیل بود. قبلا هم براتون گفتیم ها که شرط صحت بیع این نیست که من بدونم این آقا وکیل یا اصیل. ما چیکار کنیم؟ حالا من و شما که این تاکسی سوار میشیم میریم، نمیدونیم این راننده تاکسی مال خودشه یا مال کس دیگه است. ما کارم نداریم اصلا، یه پول بهش میدیم میریم. طرف ما الان اینه، دانستن لازم نیست. خلاصه آقا مشتری نمیدونه این آقا وکیله یا نه، حتی خود این آقا میگه من وکیلم، میگه من جنسی که به تو دادم فوری رفتم پولشو دادم به موکل، اونم بعداش رفت کاره، منم هیچ کارم، نه رد تو قبول میکنم نه عرش بهت میدم، اینطور دیگه. مشتری هم نمیدون اینجا چی کار باید کنم. ایشون میگن آقا یه دفعه این آقا که ادعای وکالت میکنه دینه هم داره، یا به قول امروزی ها سند داره، وکالت نامه داره، چون اونم حکم دینه رو داره، سند رو در میاره میگه نگاه کن من وکیل بودم. هیچ. اگر دینه داره به کتاب اضافه کنید، یا سندی مدرکی داره که وکیل بوده بفرمایید. هیچ. ولی اگر نه هیچ مدرکی هم نداره، فقط ادعای وکالت میکنه، خب قاعدتا مشتری قبول میکنه یا نمیکنه آقایون؟ بله قبول نمیکنه دیگه، مشتری میتونه قبول نکنه، بگه آقا من قبول ندارم، تو وکیل، خلاصه تو به من فروخت. حالا این عیبو داره، ایشون میفرمایند که اگر اختلاف، اگر جاهل بود به وکالت و وکیل هم نتونست بیانه اقامه بکنه، در اینجا دعوا رو هم تصور کنید، دعوامون چیه؟ اینه که مشتری میگه این عیب از اول بوده ولذا من آوردم رد کنم، یا مثلا اومدم عرض بگیرم. در اینجا دوستان از دو حال خارج، یا وکیل قبول میکنه که عیب از اول بوده، یا قبول نمیکنه. پس ببینید خوب بحثو در نظر بگیرید، مشتری جنس از وکیل خریده، برده منزل، حالا پس آورده، وکیل میگه آقا من وکیلم، مشتری قبول نمیکنه که من چه میدونم تو وکیلی یا نه، بیانم نداره و اعتراض و میگه که این عیب داشته، من آمدم رد کنم، آمدم عرش بگیرم، وکیلم قبول میکنه که این عیب از اول بوده، میگه آره قبول داره، پیش منم که بود معیوب بود. آقا اینجا تا اعتراف کرد چی میشه؟ تا اعتراف کرد میشه مسئول، و باید آقای وکیل خسارتی اگر هست بپردازه، چون از اون بر وکالتش که ثابت نشد، بیانه نداشت، از اون برم که قبول داره زمانی که این جنس رو میفروخته چی؟ زمانی که این جنس رو میفروخته عیب داشته. حالا از شما سوال میکنم، مطالب یک معادله ریاضی است آقا، خودتون با فکر میتونید حل بکنید. حالا اگر قبول کرد میتونه جنس رو برداره بیاره سراغ موکل یا نمیتونه بیاره؟ وکیل میتونه یخه موکل رو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ بله وکیل نمیتونه هیچ کار بکنه، چون وکیل اقرار کرده که عیب از اول بوده، بسیار خوب. اما اینجا موکل کاره نیست، حتی موکل شاید واقعا هم پول گرفته، نمیدونیم. ما داریم بحث دادگاهیشو میکنیم، حواستون باشه، یه دفعه بحث شرعی میکنیم. شرعا اگه واقعا وکیل، بله میتونه بیاد سراغ موکل، اگر وکیل نیست نمیتونه بیاد. ولی بحث داره بحث اثباتیه، از نظر دادگاه وکیل میتونه دست موکل شکایت کنه یا نه؟ میتونه موکل رو مسئول کنه یا نه؟ خیر، صرف اقرار وکیلم که این جنس از اول معیوب بوده موکل رو مسئول نمی کنه. فقط یه کار میتونه بکنه. چه کار میتونه بکنه؟ فقط یه کار میتونه بکنه و اون اینه که موکل را قسم بده. چرا میتونه موکل را قسم بده؟ ببینید، چون وکیل داره علیه این موکل یه ادعا میکنه، ادعاش هم اینه هست که من وکیل تو بودم، اگه خسارت دارم میدم به خاطر تو دارم میدم، اگر عرش دارم میدم به خاطر تو میدم. موکلم انکار میکنه و ما یه قانون داریم که اگر علیه یه نفر کسی ادعا کرد و اون آقا انکار کرد، که اگر انکار نمیکرد به نفع مدعی تمام میشد، ولی الان نه، الان اعتراف میکنه و الان اعتراف نمیکنه به نفع وکیلم تمام نمیشه. خب اینجا باید موکل قسم بکنه. فقط تنها کاری که وکیل میتونه بکنه اینه که آقای وکیل میتونه بکنه که آقای موکل شما قسم بده، قسمش میتونه بده، اما کار دیگری نمیتونه بکنه. حالا اگر موکل قسم خورد بده، اگر نخورد، اگر قسم نخورد، قضیه به نفع کی تمام میشه آقایون؟ به نفع وکیل. اینم بلدی تو باب قضا که هر مدعی و منکری اگر منکر قسم نخورد قضیه به نفع مدعی تمام میشه. مدعی ما در اینجا وکیل، به نفع او تمام میشه. حالا میخواد این قسمت رو پیاده کنیم، یواشترم پیش میریم که بتونیم مطلب رو جمع بکنیم. عبارت رو نگاه کنید، کان المشتری جاهلا بالوکاله. خیلی بحث امروز، دقت کنید، یه مقدارم پیش بریم. اگر مشتری جاهل به وکالت بود، حالا همین جا یادتون باشه ما یه اضافه میکردیم، میگفتیم تمام این بحثا مال جایی بود که وکالت تمام بود، اصل وکالت هم بحثی درش نیست. اما اگر مشتری جاهل به وکالت بود ولم یتمکن الوکیل عن اقامت البینه او سند المحضری، برای که من وکیلم، چون اگه بتونه بینه بیاره یا سند بیاره که وکیله، خب میره کنار، بینه هم نمیتونه بیاره. باز اینجا دوستان یه اضافه میخواد، اگر نتونست بینه بیاره وکیل، مسئول وکیل. مشتری میگه آقا من کسیه رو نمیشنم، چرا اول معامله نگفتی وکیلی؟ اینطوری ها، من تو رو میشناسم. اینو اضافه کنید، خلاصه همه کاره میشه وکیل. وقتی شد وکیل، بعد دعا علل وکیل به قدم علیه، ادعا میکنه علیه وکیل که این عیب از اول بود. فعن طرف الوکیل به تقدم، اگر وکیلم قبول کرد که این عیب از اول بوده، خب حال همینجا باز بقیه شوشون نگفته، شما بگید بقیه رو. خب هیچی دیگه، باید جنس رو قبول کنه و باید ثمن رو به مشتری برگردونه، یا اگر خسارت میخواد خسارت رو بده. خب حال همه این کارا رو میکنه، آیا میتونه وکیل به موکل مراجعه کنه یا نه؟ میگن لم یملک الوکیلو رده علی الموکل. این بحث امروزمون اسقاطیش بیشتر از خودشه که تو کتابه ای اضافه کنید. وقتی که خسارت رو داد یا اون برنامه ها رو با مشتری انجام داد، نمیتونه وکیل، مالک نیست وکیل، یعنی اختیار نداره رد کند جنس رو بر موکل. بیاد آقا یخه موکل رو بگیره، بگی حالا این جنس رو بگیر، ثمن رو رد کن بیا، یا من خسارت دادم به فلانی، خسارت رو به من بده. یعنی دادگاهی نمیتونه ها، شرعن که هرچی واقعت خودش اون حساب جدا، این لم یملک بلد باشه، یعنی از نظر اثباتی نمیتونه یخه موکل رو بگیره. لأن اقرار الوکیل به صف دعوا به نسبت علل. آقا من حالا یه سوال بکنم، اگر اصلا موکلم قبول داره که ایشون وکیلش بوده، خب اگه قبول داره که وکیلش بوده، اگر یه خسارتی داد وکیل به مشتری، میتونه بیاد خسارت از موکل بگیره یا نمیتونه بیاد بگیره؟ بازم نمیتونه بیاد بگیره. چرا نمیتونه بیاد بگیره؟ چون موکل میگه شما اعتراف کردی که این عیب جلوتر بوده، من این اعترافو ندارم. میخوام عرض کنم حتی اگر موکلم قبول داره که این آقا وکیلش بوده، توجه میکنید، بازم لازم نیست اگر وکیل یه عرشی داره ایشون عرش کنه، یا حتی اگر قبول کرده رد کنه، میگه من قبول ندارم برای اینکه عیب نداشته. پس اینو بلد باشید، چه قبول کنه وکالت و موکل چه نکنه، دعوای وکیل اثری نداره. میفرمایند که لأن اقرار الوکیل به جلوتر بودن عیب یه ادعای نسبت به موکل و علیه موکل لا یقبل الا بال بیانه، با بیانه قبول میشه و الا موکل میتونه بی قبول نکنه. پس آقا این وکیل بیچاره چه بلایی میتونه سر موکل بیاره؟ میگن تنها راهی که هست اینه که موکل رو وادار کنه به قسم خوردن. دوستان وادار کنه به قسم خوردن، چه قسمی بخوره موکل؟ وکیل میگه من که قبول دارم عیب جلوتر بوده، لذا اعترافم کردم. تو اگر قبول نداری عیب جلوتر بوده و اعتراف منو قبول نداری، تو قسم بخور که عیب جلوتر نبوده. لذا میگه فلهو احلاف الموکل، برای وکیلش قسم بدهد موکل را برای این که عیب جلوتر نبوده. آقا چرا قسم بخوره موکل؟ چون موکل منکره. حالا ببینید چقدر عبارت احتیاج به تتمه داره. ببینید آقایون از کاره، ما یه قانونی داریم که منکر اونی که قولش مخالف عرض باشه، این درست. یه ضابطه دیگه هم منکر داره، گاهی شنیدید میگن منکر اونیست که اگر اعتراف کنه به نفع طرف مقابل تمام بشه. اینجا اگر اگر موکل اعتراف کنه به نفع کی تمام میشه؟ به نفع وکیل دیگه، چون خسارتی که وکیل داده به بایه، داده به مشتری، فوری باید موکل به وکیل بده. پس چون اگر اعتراف کنه به نفع وکیل تمام میشه، در نتیجه موکل ما منکره و هر منکری باید چکار کنه؟ باید قسم بخوره. پس باید موکل قسم بخوره. ببینید عبارت چقدر باید کمکش بشه. میگه برای وکیل قسم دادن موکل برای این که جلوتر نبوده، برای این که موکل اگر اعتراف کند نفع الوکیل به دفع ظلامت عن، به نفع وکیل تمام میشه به این که دفع میشه ظلامه از وکیل. ظلامه آقا به مقدار مالی میگن که انسان باید به طرف مقابل بده، مخصوصا اگر ظلمن هم باشه بهش میگن ظلامه. و اینجا عرشو کی باید به مشتری بده؟ عرشو وکیل باید بده به حسب اعتراف. خب اگر آقای موکل اعتراف میکرد که دیگه نباید او عرشو بده، موکل میداد. پس چون اگر اعتراف کنه به نفع وکیل تمام میشه و دیگه نباید وکیل عرش بده، پس میشه منکر، پس باید قسم بخوره. فلهو علیه مع انکاره الیمین. آقا این قبل از فلهو یه جمله اضافه کنید، پس موکل میشه منکر. وقتی شد منکر فلهو علیه، میخوام ضمیرها شما برگردونید، فلل وکیل علل موکل، بله دیگه معلومه، برای وکیل است علیه موکل اگر انکار میکنه موکل قسمش بده. ولو رد دل یمینه علل وکیل، اگر موکل قسم نخورد وکیل قسم میخوره که جلوتر بوده و قول بمل چی؟ موکل ملزم میشه تمام کارات بپردازه و دیگه وکیل مسئول خسارت دادن نیست. خب دوستان توجه کردید چی شد؟ یه بخش مسئلمون تمام شد، اونجایی که مشتری جاهل به وکالت بود، میومد سراغ وکیل، وکیلم ادعا میکرد اما سندی نزدیکی نداشت که وکیل بود. بعدم که میگفت معیوب بوده، وکیل قبول میکرد که معیوب بوده از اول. گفتیم این مسیر باید طی بشه. حالا با دقتم دوستان مطالعه کنید، با این توضیح که ما دادیم دیگه گیر نداره. و اما شق دوم مطلب، همین صورت آقایون تو ذهنتون نگه دارید، فقط یه ذره تغییرش بدید. مشتری جاهل به وکالته، میاد پیش وکیل، وکیل هم دلیل نداره که وکیل بوده، فقط ادعا میکنه که بناشو قبول نشه. مشتری میگه که این جنس معیوب بوده شما به من دادید، باید قبول کنید. و وکیل از اینجاش فرق میکنه. تو فرض قبلی میگفتیم قبول میکنه که عیب جلوتر بوده، الان میگیم قبول نمیکنه جلوتر. دیگه نخیر، اون زمانی که من دادم به تو سالم بود، گاهی هم پیاده‌اش هم میکنه، میگه حالا موکل من نیست، خداش که هست، من که نمیخوام به خاطر او جهنم برم. نخیر، من وقتی جنس دادم به تو جنس سالم بوده، توی مشتری مسامحه کار بردی و خرابش کردی، به من چه رفتی داره؟ خب اینجا دو سه مطلب باید حل بشه. اولا اینجا وظیفه این آقا که ادعا میکنه وکیله چیه؟ بیانه که نداره بر وکالت، قبول هم نداره عیب جلوتر بوده. اینجا میگن آقا قسمی که میباید موکل بخوره یا جاهای دیگه مالک اصلی میخور، اون قسمو این آقا بخوره، وکیل بخوره. اون قسمی که قبلا میگفتیم مالک بخوره چه قسمی بود آقا؟ قسم بخورد که عیب جلوتر نبوده، حالا وکیل قسم بخوره. چون به حسب ادعای مشتری خود این آقا مالک و خود این آقا فروشنده، به حسب ادعای خود وکیل میگه نه من کاره نیستم، من فقط وکیل بودم. حالا هر چه، به هر حال میگه شما قسم میخورید که عیب جلوتر نبوده، خب قاعدتا وکیلم قسم میخوره که جلوتر. تمام میشه دیگه آقا، همینجا دیگه وکیل از صحنه بفرمایید کنار میره، چون قسم خورد که من جنسو سالم دادم به این آقا. مالک بوده سالم بهش داده جنسو، وکیلم بوده که هیچ کار از خلاصه هر چی باشه با یه قسم کارش تمام میشه. فقط اینجا آقا بحثی که داره میره که این مشتری میتونه مراجعه کند به موکل یا نه. البته موکلی که کی ادعا میکنه موکله؟ وکیل. حتی ممکنه خودش هم قبول کنه، خود اون طرف هم وقتی میرن پیشش میگه بله من موکلم، ممکنه اعتراف بکنه ممکنه نکنه. حالا آیا مشتری میتونه به اون آقا مراجعه کنه یا نه؟ میفرمایند که حق مراجعه به موکل نداره. موکل بله، اگر موکل اعتراف کند وکالت را که من وکالتش دادم، اعترافم بکنه که عیب، بفرمایید اعترافم بکنه که عیب جلوتر بوده، خب اگه این دو تا اعتراف بکنه بله، ولی اگر اعتراف نکنه اصلا به وکالت دیگه آقا مثلا خبر ندارم این جنس مال من نیست، وکیل دروغ گفته، یا حتی اعتراف به وکالت بکنه ولی اعتراف به قدم عیب نکنه، مشتری نمیتونه بره یخه موکل رو بگیره به عنوان رد یا به عنوان عرش یه چیزی از او بگیره. البته مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد احتمال داده که بتونه این آقا به موکل مراجعه کنه مشتری، البته در صورتی که موکل اعتراف به وکالت داشته باشه. عبارت رو نگاه کنید، میفرمایند که بلو انکر الوکیل و از تقدمه، اگر وکیل منکره که عیب جلوتر بوده، حلف یه قسم میخوره خود راحت میکنه، قسم لیت فعن نفسهی الحق لازم علی نوی طرف، برای این که چرا قسم میخوره وکیل؟ خیلی انگیزه داره برای قسم خوردن، چون اگر قسم نخوره باید چیکار کنه؟ باید عرش بده، باید دقلش دیگه باید عرش بده، باید جنس رو قبول کنه، ثمن رو پس بده. یه قسم میخوره خودش راحت میکنه تا دفع کند از خودش اون حقی که لازم میومد برش. اگه اعتراف میکرد به تقدم، بالا گفتیم که چقدر مصیبت داشت، خب برای که خودش راحت کنه قسم میخوره که جلوتر نبوده. ولم یتمکن من الرد علی الموکل، و متمکن نیست رد کند در موکل. آقای اون از خارج که میگفتی ما این عباده چجور معنا کردیم؟ لم یتمکن کی؟ مشتری. همینجا مرحوم سید از محشن دقیقه اینجا میگه که این عبارت آیا مستعنفه هست واوش یا واوش حالیه؟ دو احتمال. بعد میگه اگه نبود بهتر بود، چون هیچ اثری نداره، ثمری نداره. من خیلی روی این عبارت معطل شدم که ببینم به هر حال رو مستعنفه چه کار کنیم، حالیه چه کار کنیم. احتمالاتی که داشت اینطور که ما معنا کردیم، اگه دقت کردید، اولا واو حالیه نشد، خودش شد یه مطلب چی؟ مطلب جدید. لغو هم نشد، چون تا الان میگفتیم که مشتری با وکیل اگه درگیر شد، وکیل قسم بخوره وکیل از صحنه حذف میشه. خب یه سوال مهم اینه که حالا این مشتری چه خاکی بر سرش بکنه؟ مشتری میتونه بره سراغ موکل یا نه؟ خب بخواد بحث بکنه، میگه نه خیلی متمکنه از رد بر موکلم نیست. بله اگر موکل قبول داشت اقرار میکرد، خب طرف درگیری میشد با مشتری، اما تا اعتراف نکنه که طرف نیست که. ولم یتمکن المشتری، آخه اینا ضمیر رو به مشتری نزدن، مرحوم سید اینه که این حرف رو داره. ولم یتمکن مشتری رد کند بر موکل، لأنه لو اقر رد علی، برای اینکه موکل اگه اقرار بکنه رد میشه و مسئول میشه برش، رد میشه برش، ولی تا اقرار نکنه چیزی برش رد میشه. و حل المشتری تحلیف الموکل، آقا اینه که از خارج گفته بودیم تا همینجا تمام بود، خیلی معطل شدیم، ولی خب عبارت همینه دیگه، عبارت بیشتر از این نیست. حالا دقت کنید، باز تکه تکه عرض میکنم بریم جلو، این بود باز خط خط بریم جلو. آقا یه مطلب اینه که گفتیم موکل نمیتونه به ببخشید مشتری، همین الان خوندیم، نمیتونه به موکل مراجعه کنه، فقط در یه جا میتونه به موکل مراجعه کنه، اونجایی که موکل اقرار کنه، اقرار کنه که وکیل من بوده، اقرار کنه که عیبم جلوتر بوده، و الا اثری نداره که حال مراجعه بکنه، موکل قبول نمیده. اینجا فقط یه چیز هست و اون اینه که آیا میتونه موکل رو قسم بده؟ این حق رو داره؟ آخه قسم دادن هم میدونه خودش قانون داره، نمیشه که هر زیدی یخه هم رو بگیره بگه قسم بخور. آیا مشتری میتونه یخه موکل رو بگیره بگه حالی که قبول نداری پس قسم بخور، قسم بخور که مثلا عیب جلوتر نبوده؟ آیا میتونه یا نه؟ البته اینم باید جایی فرض کنید که موکل اقرار به اصل وکالت داره، اینم باید که کتاب میتواصل باشه. جایی فرض کنید که موکل اقرار به وکالت میکنه اما اقرار به قدم عیب نمیکنه، آیا مشتری میتونه قسمش بده؟ بگه آقا قسم بخور که عیب جلوتر نبوده، قسم رو باید به این باشه. شیخ انصاری میفرماید لا، حق نداره یخه اونو بگیره قسمش بده. بدونید چرا؟ برای اینکه ایشون اول به کی مراجعه کرد؟ اول مشتری به کی مراجعه کرد؟ به وکیل. و حتی وقتی وکیل میگفت من وکیلم هیچ کاره هستم، گفت من قبول ندارم، ولذا گفتیم وکیل قسم بخوره خودشو خلاص کنه. این که گفتیم وکیل قسم بخوره چون مشتری رفت سراغ او. آقا کسی که میره سراغ وکیل معناش اینه که طرف معامله تو هستی، اصیل تو هستی، بعد یه دفعه از اونجا ناامید بشه بیاد سراغ موکل، موکل قسم بده، این معناش اینه که طرف معامله تو هستی. به مشتری میگیم آقا تو اگر طرف معامله تو، طرف اصیل تو، اگر وکیل میدونی خود چرا اومدی سراغ موکل؟ اگر موکل میدونی چرا اول رفتی سراغ وکیل؟ لذا نمیتونه بره سراغ وکیل، وکیل رو قسم بده، بعد بیا سراغ موکل، موکل رو قسم بده. البته اینجا محقق ثانی فرموده درسته این تناقض تو کار مشتری هست، ولی موکل که فرض کردیم وکالت رو قبول داره، آدمی که وکالت رو قبول داره به حسب اقرارش یا قبول داره عید جلوتر بوده یا قبول نداره. اگه قبول داره که باید پول بده به مشتری، اگه نداره که فرض کردیم نداره باید قسم بکنه. عبارت نگاه کنید، و حل المشتری تحلیف الموکل. آیا مشتری میتونه موکل رو قسم بده؟ چقدر عبارت جاش اضافه کنید، موکلی که اصل وکالت رو قبول داره، موکلی که اصل وکالت رو قبول داره اما قدم هی رو قبول نداره. آخه بی خودی داره عبارت داره؟ چی داره عبارت؟ بله خب نه میگیم داره، یعنی تا حالا که این فرض نبود، ایشون باید اینو جزء فرض بیاره، اما به عنوان چی حساب کرده؟ به عنوان دلیل. گیرش اینه که این مطلب رو باید به عنوان جزء فرض، نه به عنوان دلیل. آقا به عنوان دلیل وقتی میگیم مطلب فرض اینه، حالا میخوایم دلیل بیاریم. من توجه دارم به عبارت. و حل المشتری تحلیف الموکل. مشتری میتونه موکل رو قسم بده، موکلی که اصل وکالت رو قبول داره ولی تقدم عیب رو قبول نداره. اگر بخوام بگیم حق داره، چرا؟ لأنه مقر به توکیل ظاهر، چون این آقا ضمیر لأنه رو به چی میزنیم؟ به موکل، چون موکل که اقرار به وکالت ظاهری داره. حالا از اقرار این چیزی رو ثابت نمی کنه اما در حد ظاهر خب اقرار دیگه. لا، اینم جواب هست، نه خیر نمی تونه قسم بده. لأن دعواه علی الوکیل یستلزم انکار وکالته، برای این که ادعای مشتری علیه وکیل، حتما سوال میکنید از کجا علیه وکیل ادعا، چون اول رفت سراغ وکیل و لذا وکیل رو قسم داد، وکیل قسم خود که جلوتر نبوده. ادعا علیه وکیل مستلزم انکار وکالته. کسی که میره سراغ وکیل معناش اینه که من تو رو به عنوان وکیل نمیشناسم، من تو رو به عنوان اصیل میشناسم. و علل موکل، اگر دفعه دوم بیا سراغ موکل، یستلزم الاعتراف به، باید هم بها باشه، مستلزم اعتراف به وکالته. البته وحتمل در جامع المقاصد ثبوت ذلک له، ایشون گفته این مطلب برای مشتری ثابته. کدوم مطلب آقایون؟ ذلک رو به چی میزنید؟ به تحلیل. ثابت از تحلیل برای مشتری مؤاخذتاً له به اقراره، به خاطر این که میخواییم مؤاخذه کنیم موکل را به اقرار خودش. میگیم مگه موکل قبول نداره؟ موکله وکالت داده، خب اگر عیب و قبول نداره جلوتر بوده قسم بخوره. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، باز یه قسمتی از مطلب تمام شد، میریم سراغ قسمت بعدی. حالا هرچیش کردیدیم میکنم، دقت کنید، ما تو همین فرض دوم، فرض دوم کدوم فرض بود آقایون؟ وکیل قبول نمی کرد عید جلوتر بوده، ولی دا گفتیم قسم بخوره، قسم هم خورد. حالا اگر وکیل قسم نخورد، همینجا که گفتیم اگر قبول نداره عید جلوتر بوده، وکیل قسم بخوره، دو خط پیش خوندیم. حالا اگر قسم نخورد، خب اگر قسم نخورد چی میشه؟ به اصطلاح قسم رد شد. بلا فاصله کی قسم میخوره؟ مشتری قسم. مشتری که قسم خورد، حق با به نفع کی تمام میشه؟ به نفع مشتری. خب مشتری باید عرش از کی بگیره؟ از وکیل، چون وکالت که ثابت نشده که. اومد سراغ وکیل، وکیل گفت آقا من وکیلم. خب میگه من نمیشناسم شما وکیلی، عیب داره، وکیلم قبول نداره، عیب جلوتر بوده. به وکیل میگیم قسم بخور، وکیل میگه من قسم نمیخوره. خب مشتری قسم میخوره، بحث ثابت میشه. در نتیجه آقا هر چی پول بخواد بگیره مشتری، باید از کی بگیره؟ از وکیل. خب ایتا این داشته بحثی نداره راه. اگر مشتری قسم خورد، به نفع مشتری تمام شد، وکیلم خسارت رو داد به مشتری. آیا بعد از نظر دادگاهی، باز این کلمه ما داریم اضافه میکنیم، بحث واقع، آقا واقع هرچه از خودشون بهتر میدونم، از نظر اثباتی وکیل میتونه بیاد سراغ موکل یا نمیتونه بیاد؟ بگه آقا من خسارت دادم، من رد کردم، حالا باید به من رد کنیم. البته کدوم موکل رو میگیم آقا؟ موکلی که اصلا وکالتم قبول نداره، که اصلا من تو رو نمیشناسم، تو کی هستی؟ یا موکلی که اصل وکالت رو قبول داره؟ بله؟ مسلم موکلی که وکالت رو قبول داره. و الا که معلومه اگه بیاد سراغ یه موکلی که داره، یه کسی که ادعا میکنه موکل منه، ولی اصلا موکل میگه من اصلا نمیدونم تو کی هستی، کجا هستی، خب معلومه نمیتونه. پس جایی رو باید بحث کنیم موکلی که اصل وکالت رو قبول داره، ولی خب هیچ سندی مدرکی نیست، آیا میتونه برگرده به این موکل یا نه؟ عبارت رو نگاه کنیم، ثم اذا لم یحلف الوکیل، اگر وکیل قسم نخور، همونجا که گفتیم قسم بخوره قسم نخور، و نکلا نکور کرد، فحلف المشتری از یمین المردوده، مشتری قسم رد شده رو خورد، یعنی قسمی که وکیل ردش کرده، و رجل عینه علل وکیل، عین رو داد به وکیل. آقا این وقت عین رو داد به وکیل چیکار میکنه؟ صورت وکیل رو که نمیبوسه، از وکیل عرش میخواد، از وکیل پولش رو میخواد. فحل الوکیل ردها علل موکل املا، آیا وکیل از نظر دادگاهی و الا واقعش رو خرچه هست، از نظر ظاهری وکیل میتونه رد کند عین را بر موکل، اگر هم خسارتی داده بگیره از موکل، کدوم موکل؟ موکلی که اصل وکالت را قبول داره یا نه؟ رجحان بناهما فی القواعد در این مطلب. آقا حرف علامه رو میخونیم، میخوام زمینه فکر آماده بشه برای فرداتون، حرف جامع المقاصد و بعد اینجا علامه یه مطلب داره، جامع المقاصد در علامه اشکال داره، مفتاح الکرامه بر جامع المقاصد اشکال داره، شیخ انصاری بر مفتاح الکرامه اشکال داره، یه موج اینجوری درست میشه. حالا ما یکیشو میخونیم، زمینه فکرتون آماده بشه، گوش بکنید. آقا جناب علامه فرموده این قسمی که مشتری میخوره و به نفعش تمام میشه، اگر گفتیم حکم دینه رو داره، مثل این که مشتری دینه آورده که این از اول عیب بوده، قسمی هم که وکیل نخورد، حتی وکیل اگه قسم میخورد، قسم میخورد که عیب از اول نبوده، مشتری وقتی قسم بخوره قسم چجوری میخوره؟ قسم میخوره که عیب از اول بوده. آه اگر گفتیم این قسمی که مشتری میخوره از عیب از اول بوده، حکم دینه رو داره. آقای اون اگر حکم دینه رو داره، پس ثابت میشه عیب از اول بوده. چون ثابت میشه عیب از اول بوده، موکلن که فرض کنیم اصل وکالت رو قبول داره، در نتیجه وکیل میتونه عین رو رد کنه به موکل، اگه خسارت هم داده خسارت از موکل بگیره. ولی اگر گفتیم آقا بیانیه‌ای که مشتری میاره مثل اقرار وکیله، آقایون بالا خوندید اقرار وکیل مسئولیتی برای موکل میاره یا نمیاره؟ هزار بارم که وکیل اقرار کنه عیب جلوتر بوده، گفتیم موکل رو مسئول نمی کنه، موکل میگه نخیر عیب جلوتر نبوده. جناب علامه گفته دو احتمال هست، بناهما علامه در قواعد علا کون الیمین المردوده، قسمی که رد شده از طرف وکیل، حالا مشتری اون قسم رو میخوره، آیا مثل بیگره هست یا نه؟ اگر مثل بیگره بود بیان فضافی حق الموکل، در حق موکل نافذه. آقا در حق موکل نافذه یعنی هرچه خسارت وکیل داده کی باید بده؟ موکل. یا یا مثل اقرار منکره. آقا منکر ما تو بحث کی بود؟ وکیل بود. مثل اقرار وکیله فلا ینفذ فی قهرن در حق موکل نافذ نیست و نظر فیه یا تنظر فیه فی جامع المقاصد. آقایون فکر کنید که اگه این عبارت به شما بدن چه اشکالی برش میگیرید تا فرمان چه؟